بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن السائه، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 354. حق یا احق الحاقین یا اخلق الباقین. حق از اسماء ذات خالق یکتاست و پس از الله نام مطلق اوست، غیر قابل وصف ترین اسماء پروردگار می باشد. قرآن کریم می فرماید و خداوند زمین و آسمان ها و هر آنچه که در آنهاست را بر حق آفرید. حق و حقیقت حتی در جهان اندیشه های غیر دینی هم از مجردترین مباحث است و هرگز هم در جهان فلسفه ها به تعریفی معلوم نرسید و نهایتاً در نیهیلیزم و پراگماتیزم نوعی خرافه و خیال عبث تعبیر شد و در فلسفه های معاصر جهان که همگی بر مدار انواع پراگماتیزم قرار دارند و ماهیتی پوچگرا یافته اند این گونه تعریف می شود. حق و حقیقت عبارت است از هر آنچه که قابل تبدیل به عمل نفع گرایانه برای بشر باشد و به بشر در واقعیت عینی و مادی زندگیش مدد رساند. در این تعریف نهایی از حق که در تمدن غرب پدید آمده و کل جهان را هم مشمول داشته، میتوان اشد ظاهر پرستی را تماشا کرد که چگونه فلسفه و زنگرایی غربی پس از حدود 2000 سال تلاش برای یافتن تعریفی از حقیقت به چنین ابتذال و قشریگری رسیده است و سخنگوی جاهلانه ترین امیال بشری شده است. و جالب این که این تعریف و مکتب پراگماتیزم از انگلستان سر برآورد و در آمریکا تکمیل و تدوین گردید، یعنی در مهد شیطنت و فریبکاری و زور. این تعریف از حق و حقیقت عملاً مشمول حال دانش فنی و تکنولوژی معاصر می شود و مذهب تکنولوژیزم پاسخ نهایی این تعریف است. یعنی تکنولوژی و دانش فنی همان حقیقت است که بشر طی هزاران سال در جستجویش بوده است و با رسیدن به تکنولوژی هرچه وسیع‌تر و تمام اتوماتیک‌تر و همگانی‌تر و ارزان‌تر بشر به حقش می‌رسد و به حقیقت نائل می‌آید. این مذهب که بیان علنی کفر است، عملاً مسلک اکثریت قریب به اتفاق ملل و دوبر شده است و حتی شیعه و روحانیتش را هم به خود کشانیده است، تا آنجا که فیلسوف انقلاب فرهنگی ایران آقای عبدالکریم سروش می‌گوید معرفت دینی محصولی از دانش فنی است و بدون آن امکان حیات ندارد. و آقای مطهری فیلسوف انقلاب اسلامی ایران هم می‌فرماید دانشی که امروزه در نزد دانشمندان بیشماری قرار دارد همان اشاعه و انتشار علم لدنی انبیا و اولیای خداست که در آن دوران در هر عصری فقط در نزد یک یا چند نفر بود. از تعریف علمای جاهل جهان شیعه هم دقیقاً همان تعریف ملحدان غربی از حق است. از بتالت و ناحق بودن این تعریف از حق همین بس که این تکنولوژی و دانش فنی که گویا مظهر حقیقت است، امروزه علناً در تضاد با همه منافع وجودی و حیاتی بشر قرار گرفته است و نه تنها هیچ بر رفاه و لذات و عزت مادی بشر نمی افزاید، بلکه کل حیات و هستیش را در معرض نابودی قرار داده است و این حق ناحق بشری جز عذاب و تباهی برایش به بار نیاورده و بلکه اصلا در تضاد با خودش افتاده است و هر شاخه از این باطل حق نما در صدد خود براندازی است و کامپیوتر که گویا بر حق ترین حق تکنولوژی است و آخرین جلوه حق تکنیکی محسوب می شود، در درون خودش با ویروس خود مشغول نابودی خیش است و این دلیل کافی برای باطل بودن این حق کذایی می باشد. و خداوند می فرماید ما حق را بر باطل می افکنیم تا آن را نابود نماید. قرآن می فرماید که خداوند جهان را بر حق آفریده و با علم و رحمتش توسعه می بخشد. و پیامبر اکرم صلی الله درباره حق می فرماید علی با حق است و حق با علی است و علی به هر سو گراید، حق هم او را تبعیت می کند. پس علی به حق جهان رسیده است، یعنی به چیزی رسیده که عالم هستی بر آن استوار و باقی و موجود است. پس علی به ذات کائنات رسیده است و به اساس و بنیادش دست یافته است و عجب آن که حق است که علی را پیروی می کند و نه علی حق را. چون در صدد جستجوی حق برآمد و به پیروی از حق پرداخت، حق را مرید خیش نمود، یعنی عالم هستی را مرید و تابع خیش کرد و در همین وادی بود که به همه علم عالم دست یافت و فرمود علمی نیست مگر آن که من کاشف آنم. در اینجا بهتر میتوان بتالت آخرین تعریف تمدن جدید از حقیقت را دریافت. زیرا حق اگر حق انسان و جهان است، بایستی تابع و خدمتگزار و تسلیم انسان حقیقی باشد، نه آن که او را به اسارت و تباهی بکشاند و به بردگی کامل برساند. همه اسماء و صفات خدا چون به کمال ظهور برسند، صورت و کالبد انسانی دارند و انسان محل ظهور کامل همه صفات خداست. همانطور که قرآن می فرماید فرشتگان هم هرگاه بخواهند به اذن خدا بر مردم آشکار شوند، در صورت انسان آشکار می شوند و نیز نور هدایت خدا هم در صورت بشری بر مردم آشکار می شوند. پس حق هم در کمالش در انسان ظاهر می شود و دین اسلام و عرصه ولایت و امامت، همان عرصه ظهور کامل و جمالی حق در انسانهای کامل است، همانطور که در ادیان ما قبل هم مژده چنین ظهوری داده شده است. پیامبر اسلام نخستین مظهر جمال حق است و بعد از او علی علیه السلام است که حتی از حق هم فرا رفت و حق تابعش گردید و منصور حلاج هم عارف دیگری است که گفت من حق هستم و این به معنای من الله هستم نیست، زیرا حق یکی از اسماء خداست و نه خود خدا و خدا برتر و منزه است از صفات خیش. و این مردان تسبیح کننده خدا از صفاتش می باشند و مظهر دین خالص و یکتا پرستی کاملند و پرستش خدا به واسطه صفاتش شرک است و علی بودن برتر از حق بودن است. و محمد صلی الله نیز می فرماید من دهر یعنی زمان هستم. رسیدن به حق و حقیقت رسیدن به کنه عالم وجود است و کنه و عمق و اساس عالم هستی انسان است و انسان حق عالم است، زیرا عالم برای انسان خلق شده است وگرنه خلق نمی شد. پس ظرف و راه حق و حقیقت راه باطن پیمایی و معرفت نفس است و معرفت نفس درجات معرفت حق و حقیابی است و کسی که به حق خیش در خیش رسید به حق جهان رسیده است. و چون این کسی علی را مولا و رهبر و امام خود می‌یابد و همچون حق و در حق خیش و با حق خیش علی را پیروی می‌کند تا به قلب محمدی برسد، زیرا علی درب ورود به دین محمد صلی الله است و راه رسیدن به دین محمدی همان معرفت نفس است و به قول خود محمد صلی الله دین من جز در معرفت نفس تصدیق نمی شود. پس حق آن چیزی است که عالم هستی بر آن موجود گردیده است و راز عالم وجود است و راز عالم وجود هم انسان است که اشرف مخلوقات و خلیفه خداست. پس حقی جز حق انسان وجود ندارد و آن حق اگر انسان را بر مقام خلافت اللهیش نرساند و استوار نکند باطل است. از حق بستر و ستون عالم وجود در خلقت است و آن انسان است و انسان محل ظهور حق است و باطن انسان عالم غیب حق است که بایستی به واسطه معرفت نفس از غیب بدر آید و عیان شود. پس حقیقتی جز مقام خلافت اللهی انسان وجود ندارد و عالم هستی هم بر همین حقیقت برپا شده است و پیروی از مردان حق که نور آشکار خدایند همان پیروی از خود حق عریان شده است و این است که قرآن می فرماید آیا پیروی از خدای ذهنی شما را به حق می رساند یا پیروی از انسانی که خودش به حق رسیده و هدایت یافته است؟ آیا چگونه قضاوت می کنی؟ و اکثر مردم فقط خدای ذهنی را می خوانند و این شرک است و ظلم عقیم است. زیرا پیروان خدای ذهنی کاملا به پیروی از آهن یعنی تکنولوژی می پردازند. او یا اهو الهابین یا احذر القائبین. او اسم ذات غیبی پروردگار است و مظهر غیب مطلق است و به معنای او می باشد که در قرآن کریم مکررن آمده است و او ضمیر غایب است و بین من و تو قائل و رابطه است و راز ارتباط بین مخلوقات عالم است و نیز علت فرق هاست. او صدای بازدم انسان در لحظه بیرون فرستادن نفس نیز می باشد. نفس و هوا را به درون فرستادن به معنای دریافت حیات است و بازدم به معنای بازتاب تجلی حیات است که اگر اتفاق نیفتد حیات منقطع می شود. از هوا دریافتن از هو باعث احیا شدن است و هوا را بیرون دادن به معنای پاسخگویی به خدا یا هو است و لبیک گفتن به اوست در صدای هو. از هو بازتاب هواست و تجلی حی است که خداست و هوا اساسی ترین نیاز لحظه انسان برای زنده ماندن است و از آب حیاتی تر است، زیرا بدون آب میتوان تا 10 روز هم زنده ماند ولی بدون هوا حتی 1 دقیقه هم نمیتوان زنده ماند. پس هو یاد حیات است و ذکر حیات است و یاد خداست که مظهر حیات مطلق است و آدمی خواه نخواه و آگاه و ناآگاه به این ذکر مسلح است که میتواند ادامه حیات دهد وگرنه میمیرد. پس ذکر فطری و ذاتی و حیاتی او ذکر کلیه بشر است و قدیمی ترین ذکر است و قدیمی ترین صدا و لفظی است که از بشر تولید شده و هنوز هم جدید است و ادامه دارد. پس آدمی با ذکر او قادر به نفس کشیدن است، یعنی او ذکر نفس و ذکر دائمی بلا وقفه نفس انسان هاست و فراوانترین و جبریترین ذکر هاست و نقدترین ذکر هاست. این بدان معناست که ذات و حیات آدمی خداست و ذاکر اوست و مذکور هم اوست و حی و حاضر است در انسان اعم از کافر یا مؤمن و این داله بر مقام ذاتی و عالم خلافت اللهی بشر است. از او الهی ترین صدای انسان است و صدای انسانیت خاص بشر به عنوان خلیفه خداست. لفظ هو و کلمه هو هم متعلق به هیچ زبان و فرهنگ و مذهب خاصی نیست و ام کلمه زبان بشری است و مادر کلمات و زبان است و جهانی ترین نام خداست که از هر بشری جاری است. همانطور که نام خدای زرتشت به عنوان قدیمی ترین دین توحیدی جهان اهوز که به معنای پاک مطلق است و اهور مزدا به لحاظ معنا دقیقا مترادف است با بسم الله الرحمن الرحیم و این گونه خدا را صدا کردن مختص اسلام محمدی نیست، همانطور که در قرآن آمده است. حضرت سلیمان نیز در بالای نامه اش از این نام بسم الله الرحمن الرحیم استفاده می کرد و نیز نام خدای همه ادیان و پیامبران بنی اسرائیل که صدها تن بودند یهو می باشد که در واقع مترادف و خلاصه شده یاهو می باشد که در اسلام هم به کار آمده است. نفس مخصوصا اگر از اعماق سینه براید به طور شدیدی لفظ هو یا یهو و یا یاهو را ادا می کند، با اندک دقتی این امر مشهود می آید و گاه هم به لفظ اهو بیرون می آید. به خصوص در مواقع تفکر جدی و توجه قلبی به حقایق و یا مواقع سوز و گداز و دلسوختگی این لفظ ها شدیدتر و علنی‌تر شنیده می شود، یعنی هرچه توجه و حضور قلبی انسان بیشتر باشد لفظ خوب و مشتقات آن شدیدتر بروز می کند و گاه همه بازدم ها به لفظ خوب بیرون می آید. می دانیم که در قرآن واژه ریح به معنای هوا و نسیم به کار رفته است و روح هم از همین ریشه است و می فرماید خداوند هوا و نسیمی می فرستد که قلوب شما را گاه شاد و مسرور و امیدوار می سازد و گاه منقبض و افسرده می کند. از هوا از ماهیت روح است که بر انسان وارد شده و به صورت دم موجب حیات می شود و صاحب روح را به یاد می آورد و این یاد موجب استمرار حیات می گردد در صدای هو و مشتقات آن. و در مردان حق و اهل دل لفظ هو در هر بازدمی به طور طبیعی ادا می گردد و این همان دائم و صلات بودن آنهاست که به قول خدا لحظه ای از یاد خدا غافل نیستند و این نشانه ی حیات الهی آنهاست و اکثر مردم از چنین حیاتی غافلند و به حیات حیوانی مبتلایند. برای همین هم حتی ذکر ظاهری هو از صدای بازدم آنها شنیده نمی شود مگر در مواقع مصیبت و بلایا. و خداوند می فرماید آنگاه که مصیبتی و عذابی بر مردم فرود می آید خدا را خالصانه یاد می کنند و تا رفع بلا نمودیم باز خدا را از یاد می برند. در زبانهای اصلی اروپایی نیز انسانیت خاص بشری و هویت ذاتی انسان در کلمه هیومن نشان داده می شود که خطاب به انسانیت انسان است، اگر نه در مواقع عادی و روزمره از کلمه من استفاده می شود. پیشوند هیو یا هو دقیقا همان یاد خداست و خطاب به خداییت انسان و هویت انسانی انسان است و اصلا هویت به معنای خداییت غیبی وجود انسان است که بایستی عینی و مشهود متجلی گردد. هومن حتی در ادبیات زرتشتی نیز آمده است و من دقیقا همان خودیت و منیت انسان است و از منت خدای منان است بر اشرف مخلوقات و خلیفه اش یعنی انسان، زیرا من از اسماء ذات خداست و به معنای صاحب وجود و صاحب ذات است. و هو من در زبان زرتشتی و فارسی و هم در زبان غربی به معنای انسانیت است و در زبان عربی و قرآنی هم به لفظ من هو آمده که خطاب به اسم اعظم خدا می باشد و ذکر یا من هو که نخستین بار بر علی علیه السلام فرود آمد و او را به اسم اعظم خدا پیوند نمود و ذکر قلبی عرفای اسلامی نیز می باشد، از همین منشأ کلی و تاریخی و وجودی است. یا من هو یعنی ای آن که اوست. و اگر بخواهیم ماهیت معنای ذاکرش را به یک انسان است در معنا وارد کنیم و ماهیت این ذکر را تعبیر نماییم، میتوان گفت که یا من هو یعنی ای منی که اوست و این ذکر توحید و وحدت وجودی انسان خداست و تجلی هومانیست. من در انسان همانا عرصه آشکاری و عرفه هوست. پس یا من هو یعنی ای غایب مطلق در من که ظرف آشکار تجلی تو هستم آشکار شو. پس راه من هویی راه توحید وجودی است و راه ظهور خدا از انسان است و برای همین است که علی علیه السلام به عنوان نخستین کسی که مقام خلافت اللهی کامل خود را یافت از طریق ذکر قلبی یا من هو بود که خداوند بر دلش نازل فرمود و ذکری تقلیدی و تلقینی و لسانی نیست. پس علی علیه السلام نخستین انسانی است که هو یعنی ذات غایب و مطلق انسان از من آشکار شد و من عین هو شد و من ظرف تعین هو گردید و این است که علی علیه السلام را عین الله و ید الله نامیدند، یعنی دست او دست هوست و چشم او چشم هوست و وجود او و تمام من او او ایست که من شده است و زنده جاوید و مرگ ناپذیر گردیده و وصی همه انبیای الهی شده است و نور هدایت خدا در بشریت گردیده است. در چین اسطوره‌ای و باستان نیز قبیله‌ای به نام هو می‌زیستند که به شدت از سایر قبایل و تمدن‌ها فاصله می‌گرفتند و به صورت زاهدان و برهمنانی مخلص در کوه‌ها می‌زیستند و منشأ عمده فرهنگ و تمدن دینی و عرفی ملت چین می‌باشند. تمدن چین از کهن‌ترین تمدن‌های بشری محسوب می‌شود و قوم هو نیز از قدیمی‌ترین بخش این تمدن می‌باشد و یکی از ریشه‌ای‌ترین بنیاد تمدن کل بشری بر روی زمین به حساب می‌آیند که بخش اساسی حکمت و معارف الهی را پدید آوردند که بعدها در انبیا و حکیمان دیگری مثل تائو و لائوتزو و کنفسیوس تدوین و تشریح گردید. نام خدای مذاهب بسیار کهن تمدن مصر نیز هو بوده است که مظهر قداست و هوشیاری و خلقت و جاودانگی تعریف می شده است. در تمدن منقرض شده و بسیار کهن آمریکا به نام مایا نیز هو از اسماء مقدس و غیبی خدا بوده است و با همین لفظ مذکور هم در ادبیات باقی مانده تمدن آمریکایی و نیز مصری به کار رفته است. او در جهان کثرت و اجتماع و ارتباط راز انتقال و انفصال است و راز وحدت و کثرت است، زیرا در هر رابطه ای دو طرف وجود دارد که من است و تو، که منیت من و توئیت تو هر دو از او و اوئیت اوست که ظاهراً غایب است. به میزانی که آدمی بر هویت و غیب ارتباط خود با دیگری یعنی انسان یا جهان معرفت و توجه و اتکا و اتصال دارد قادر به برقراری رابطه است و در غیر این صورت همواره منفک و ایزوله و منزوی در جهان باقی می ماند و در منیت تباه می شود و تمام عمر در تباهی خود نیز بی کس و بی یاور است و نیز هرگز معرفتی بر حقیقت منیت خود نمی یابد و بنابراین هرگز به حق من نمی رسد و این ناکامی کبیر انسان است و اشد ناکامی ها و کارخانه ناکامی هاست. او در رابطه است که وصول می شود و به تدریج صفاتش از وجود اهل هو ظاهر می شود و من واصل به هو می شود و مظهر هو می گردد. این همان امر بلایت است. علی علیه السلام هم اگر مظهر هو شد در رابطه هویی با محمد صلی الله بود و نه به خودی خود. در هو پرستی رابطه محمد و علی بود که این دو به وجود واحدی رسیدند و یگانه شدند و به کمال رسیدند و هر دو مظهر هو گردیدند، یعنی تا من و تو در او فنا نشود به هم مربوط نمی شود و این است که خداوند در رابطه با مؤمنان خالص می فرماید که منت نهادم و دلهایشان را به هم ربط دادم تا هدایت شوند و رشد یابند. پس رابطه قلبی از منت و منیت ذاتی خداست که از خوییت او برمیخیزد و موجب رسیدن دو مؤمن به منیت غیبی می شود. از هویت امری فردی است که در حق پرستی جمعی پدید می آید، منتها نه به آخر جمعی بلکه با جمع مؤمنان و مخلصان که خداوند دلهایشان را به هم ربط می دهد، زیرا حلقه ربط دو چیز او است که ظاهراً دیده نمی شود و این توحید ظهور یا من هو است که مترادف است با الله و الهیت عالم وجود. پس وادی هو وادی وحدت انسان و جهانت و وادی رسیدن به نفس واحده عالم هستی است و نفس واحده همان او است که چون عیان شود جمال خدا دیدار می شود و قیامت کبرا هم ظهور جهانی و عمومی هو است. پس گوهره من و منیت در هویت است که آشکار می شود در رابطه با توئیت دیگران و جهان. ولایت من هو الله. هو کلمه اول است که از اسفل السافلین وجود آدمی برمی آید و به سوی کلمه الله که آخرین کلمه است بالا می رود. علی یا اعلی المنزلین یا احی الظاهرین. علی نخستین اسم از اسماء خداست که خداوند به واسطه این اسم بر عدم تجلی کرد و بنیاد هستی خلقت را نهاد. پس علی نخستین کلمه و معنا و موجودیتی از آدم است که خداوند را به عرصه عرفه رسانید و خداوند را در غیر یعنی عدم آشکار و معرفی نمود و سپس بر حق علی زمین و آسمان ها و کل مخلوقات پدید آمدند. پس علی نخستین تجلی و ظهور هو می باشد و نخستین نام و مقام و وجود برآمده از غیب مطلق است و مماس بر ذات غیب مطلق است. در قرآن کریم نیز نام علی با دو صفت عالی یعنی عظیم و کبیر توأم است و علی به معنای عالی ترین تجلی خدا در اسفل السافلین است. اعلای ذات احدی چون نزول نماید در معنا و اسم علی به عرصه ظهور می رسد، پس علی اسم عظیم و کبیر خداست. عظیم بزرگی را در وسعت و کبیر بزرگی را در ماهیت نشان می دهد که هر دو در وصف اسم علی در قرآن مذکور است. همانطور که در قرآن آمده اوج کمال تقرب انسان به خدا در دیدار با علیین است که محفل عالی علی است و جمع علی ها می باشد و علی ها انسان هایی هستند که مقام عرفه خدا را در حد کمالش در خیشتن یافتند و بر جای او قرار گرفتند. پس همه اسماء و صفات خدا و نیز همه مخلوقات او از زمین و آسمان ها معلول و محصول و مخلوق اسم و مقام علی می باشد. همانطور که علی علیه السلام در وصف خود می فرماید منم اول و آخر و ظاهر و باطن و حی و قیوم و خلاق و رزاق و محی و ممیت. پس علی منشأ و مظهر و اساس و مبدع ظهور خداست در عالم مخلوق در اسفل السافلین یعنی ماده. در فرهنگ و زبان عرب قبل از اسلام کلمه علی به معنای انسان فقیر و حقیر و قد کوتاه و علیدی است که از فرط گرسنگی شکمش باد کرده باشد. این کلمه در دوران قبل از اسلام عموماً به عنوان یک فحش تحقیرآمیز به کار می‌رفته است و برای همین هم اشرافیت عرب هرگز از این اسم برای نامگذاری فرزندان خود استفاده نمی‌کردند و علی ابن ابی طالب مظهر همه این صفات فرهنگ عرب می باشد که از فرط گرسنگی و نمکخواری شکمش باد کرده بود. قد کوتاه هم بود و انسانی فقیرتر از او در عالم زاده نشده است و نیز گرسنه تر از او هم آب جهان نگذاشته است و این محل ظهور اعلایی و کبریایی و عظمت و صمدیت ذات پروردگار است در اسفل السافلین. همه علی باران تاریخ نیز کمابیش همینطور بودند، مثل شمس تبریزی که حمال گرسنه‌ای بود که از فرط فقر و گرسنگی و بارکشی بوز درآورده بود. برای همین است که راه علی و رهروان او را فقر و فاقه و فنا نامیدند و برگزیدن این راه زندگی مصداق این کلام قرآن است که می‌فرماید: یاری دهید خدا را در دین خالص تا خدا شما را یاری دهد. این یاری متقابل به معنای اتحاد و یگانگی ماده و معنا، خالق و مخلوق و اهل الالیین و اسفل السافلین است و یگانگی ظاهر و باطن است و رسیدن اول و آخر به یکدیگر است و برپا نمودن قیامت است، همانطور که علی علیه السلام را برپا کننده قیامت می دانی. یعنی دیدار با خدا در عالم خاک، یعنی دیدار با جمال مطلق بقا در صورت فانی خواه، یعنی خدا را در وجود خیش حاضر و ظاهر نمودن و فنا شدن در او. این به معنای علی شدن است. پس علی نه تنها اولین نام و صفت عرفه‌ای خداست، بلکه آخرین آن هم هست. از علی است که جهان کثرت و ماده پدید آمد، پس انسان بایستی همین راه را بازگردد و از کثرت و مادیت فرا رود و پاک شود تا علیواری علیت و علت خود را بیابد. زیرا علت جهان علی است و علی و علت هر دو از یک لغت و معنا می باشند. علی و علت و اعلا و عالی و اعلی الالیین همه از یک مصدر است و چون در عالم خاک و اسفل السافلین ظاهر شود، علیل می نماید. و علیل هم از مصدر عل است و ظهورش علی است. پس علی به لحاظ لغت و معنا هر دو نشانه عرصه یگانگی اعلل الیین و اسفل السافلین است و به معنای نزول و تجلی خدا در لجن است و این همان نور هدایت است که اکثر مردم انکار و تحقیرش می کنند و می گویند او هم بشری مثل ماست و بلکه از ما درمانده تر و فقیر تر است. آدمی چون طالب و عاشق بر ظهور ذات حق در وجود خیش شود، در عرصه نزول و ظهور ذات اعلا در وجود اسفلی خیش به اشد کمال حقارت و فقارت و فروپاشی و انهدام می رسد و این همان فنا شدن ماده است در روح و این همان تبدیل لجن به نور است و تبدیل و عروج اسفل السافلین است در اعلی الالیین. حل شدن عدم در وجود است. معنای یاری کردن خدا همین است، یعنی خدا را یاری کنید تا در شما ظاهر شود، یعنی خدا را در خود پذیرا شوید و بر ظهور خدا در خیش صبور باشید. در اینجا میتوان معنا و علت بیهوشی علی علیه السلام را در نمازها و نعرهایش در چاه‌ها را دریافت که آب را تبدیل به خون میکرد. پس علی نخستین کلمه ایست که به واسطه آن همه کلمات و مخلوقات پدید آمدند و علی کلمه تعین و ظهور است. همانطور که هو کلمه غیب است و مبدع همه معانی غیبی است و مصدر همه موجودات غیبی است که هنوز به عرصه ظهور و شهود نرسیدند و علی کلمه معرفت است و از عرفه است و سمت خداشناسی و خدابینی است. و علی ابن ابی طالب نخستین انسانی است که به طور کامل از یاری کردن به خدایش برآمد و خدایش را تا عرفه و ظهور کامل یاری داد و محل ظهور جمال اسم علی شد. علی علیه السلام نخستین انسانی است که اسم و مسمایش و ظاهر و باطنش یکی شد و خورشید یگانگی است و از این روز که خداوند در معراج پیامبر همه اراده خود را به علی علیه السلام واگذار نمود و او را خلیفه خود بر روی زمین قرار داد و فرمود: ای محمد، نسبت تو به من نسبت من است به علی. و کلمه الله نام و ذکر و کلید رمز و معنای یگانگی انسان خدا می باشد و معرف واقعی علی علیه السلام است به عنوان خلیفه خدا. واقعه تبدیل انسان به خدا همان واقعه تحویل کلمه هو به الله است. قل هو الله احد، بگو که غیب آشکار شد و هر دو یکیست. و با واقعه علی علیه السلام خدای خالق به مقام عرش خود رسید و سبوح و قدوس گردید و از کل عالم هستی مبرا شد و بار هستی را به علی علیه السلام بانهاد. این است که علی علیه السلام می فرماید عرش سینه من است، یعنی علی علیه السلام خداوند را از کلیه صفات و افعالش مبرا نمود و این تسبیح کامل است و الله اکبر مصداق همین واقعه است، یعنی خدا از خود فرا رفت و خود را به انسان بانهاد و او را بر جای خود قرار داد و علی علیه السلام معرف خداست و الله ظرف ظهور خدا در انسان است. آدمی به میزانی که با عشق و اختیار و معرفت از دنیا و امور دنیوی ضعیف می شود محل ظهور صفات خدا می گردد و این مصداق این سخن قرآن است که می فرماید خداوند اراده کرده است که مستضعفین را جانشینان خود بر روی زمین قرار دهد و وارثان زمین نماید و علی علیه السلام کامل ترین مستضعف زمین است و مظهر کامل لا اله می باشد. لا اله همان جریان فقیر شدن در خاک است در صورت ظاهر و غنی شدن از روح است، ضعیف شدن از مخلوقیت است و قوی شدن در خالقیت است و الله نام ذات علی است و حریم علویت است. پس علی و الله ظاهر و باطن یکدیگرند. پدید آمدن مذهب علی اللهی در تشیع بر واقعی کبیر است و از میان خالصترین مریدان و نزدیکان علی علیه السلام برخاست و گویا نخستین سخنگوی آن ابن سنان است که به خاطر این که در میان مردم علی را الله معرفی می کرد سه بار به دست مبارک علی و با شمشیرش کشته شد و باز زنده گردید و از این رو او را فرزند شمشیر نامیدند. مذهب علی اللهی تنها مذهب حقه در عرصه آخر الزمان است و اساره دین است و اسلام ناب محمدی است. اگر از این مذهب سوء استفاده هایی بزرگ شده است، دلیل بر عیب این مذهب نیست. هر حقیقتی هرچه عالی تر باشد، قابلیت سوء استفاده آن در نزد منافقان شدیدتر است و البته به اشد عذاب ها هم می رسند. سوء استفاده و خیانت امویان و عباسیان و شیوخ سقیفه از اسلام و ولایت دلیل بر نقص دین و اسلام نمی شود. همانطور که تولد حضرت مسیح از مادری باکره که موجب پدید آمدن تسلیس در جهان مسیحی گردید دلیل بر ناحق بودن این واقعه نیست. مذهب علی اللهی که مذهب ولایت و ختم نبوت است به معنای آن است که عصر خداپرستی ذهنی به پایان رسیده و خدا را بایستی در انسان جستجو کرد و تعریف امام مبین یا امام آشکار در قرآن دقیقاً بیان روح مذهب علی اللهی است و پایان خداپرستی مشرکانه و خیالی. و این کلام پیامبر و ائمه علیه السلام که کسی که امام زنده ای را نمی شناسد کافر و منافق و جاهل است به همین معناست و این بدان معنا نیست که علی و امام خداست، بلکه به این معناست که خدا جز از وجود علی واران زمانه شناخته و پرستیده نمی شود، یعنی الله فقط از علی آشکار و معرفی می شود و دین خالص همین است و ما بقی شرک است. و البته اکثر مردم از دین خالص بیزارند و شرک را پیروی می کنند که هوای نفس و خیالات آنهاست. یعنی فقط علی شناسان هر عصری خداپرستان واقعی و موحد هستند و علی علیه السلام مولای آنهاست و علی علیه السلام همواره زنده است و در عاشقان خالص بر روی زمین متجلی می گردد و نور هدایت مؤمنان بر روی زمین است و این تجلی البته درجات دارد و در همه یکسان نیست و در هر عصری جمع عاشقان خالص علی علیه السلام که جمعی بسیار اندک هستند و طبق سنت و کلام خدا از 7 نفر تجاوز نمی کنند و به مثابه حزب الله و اصحاب کهف و اصحاب اعراف می باشند، اما نام محفل علیین می باشد و حوزه دین خالص و اشاعه نور هدایت است و کانون مؤمنان واقعی است و نیز کتابی است نوشته شده که قرآن می فرماید و علیین کتابی است نوشته شده که چون مقربین به آن میرسند میگویند حق است و تصدیق میکنند. این کتاب همان شناسنامه علی واران محفل دین خالص است به رهبری علی علیه السلام و کتابی که در دست دارید یک تجلی از علیین است برخواسته از دین خالص به امامت علی علیه السلام.